خدمت شما هستیم با برخی از آیات مشکل قرآن. یکی از آیات مشکل این سوره مائده آیه 55 به آیه ولایت مشهور که اشکالش هم از جهت اختلافی است که بین شیعه و اهل تسنن وجود داره که مضمون این آیه شیعه ادعا میکنه در مورد امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام ولایت ایشون رو این آیه اثبات میکنه و اهل تسنن گفتن نخیر، این در مورد تمامی مؤمنان و به خصوص در رابطه با بعضی از مؤمنان مثل علی بن ابی طالب یا جناب ابوبکر یا یه آدم دیگه خیلی ناحسابی تر از همین دومی میتونه باشه. من اول بر همون اساس که عرض کردیم آیه را میخونیم. انما ولیکم الله، قرار ان شاء الله داریم بیاد یه صلواتی خط بفرمایید ان شاء الله. اینما ولی یک خونه رو بکش کنا میره. اینما ولی یکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون و من یتبد الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اینما واژه هاش تک تک اول بگیم معناش. اینما یعنی منحصره، این است و جزی نیست، برای حس میاد فقط از عدات و واژه هاییست که تو زبان عربی میخواید انحصار یه چیز رو برسونیم از واژه های مختلفی استفاده میکنیم از جمله همین اینما. ولی یکم، ولی به معنای چندین معنا داره تو زبان عربی، حالا بعدا بحث میکنیم مفصل. به معنای دوست، یاور و سرپرست. حالا اونی که اینجا زیاد روش بحثه همین ستاست. ولی بعضی از جاها به معنای دوسته، اولیاء الله یعنی دوستان، حالا خدا اونا رو دوست داره، اینا خدا رو دوست داره. ولی یا یاور میکنه، یاوری کردن، کمک کردن، نصرت. معنای سوم سرپرست، اولا به تصرف، یعنی کسی من سرپرست خانواده، حکمش نافذ تو خانواده یا به همیز. حالا یک بحثی بنام الله و رسول و الذین آمنوا که معناش معلومه، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. زکات هم یه واژه است تو عرف قرآن به معنای ریشه معنای لغویش از زکره که میاد به معنای رشد نمو. به زکات یعنی پرداخت مال برای پاکیزه کردن مال تا مال اتفاقا رشد پیدا کنه. در عرف قرآن زکات به معنای این زکات در اصطلاح فقه که حالا به ذهن ما میخوره بسیاری از جاها نیست، چون اولایی که قرآن نازل شده اصلا زکات نیومده بود که هر مالی را آدم به صورت مستحب ببینید بیشتر باز کنم پرداخت مال برای خدا بعضی جاها واجبه بعضی جاها مستحب. مستحب شما به کسی هدیه میدید، کمک مالی دیگه میکنید، صدقه میدید به فقیر، نه مستحب بود. بعضی ها واجبه مثل زکات. کجا؟ طلا، اونم سکه، به چی مقدار برسه؟ نقره یا طلا. بعد شما گاو و شتر و بعد گوسفند و اینا داشته باشید به یه حدی برسه، اونم چی؟ تازه نه با دسترنج خودتون از دین خورده شده بخوره تا چه مقداری برسه بعد شما زکات بهش تعلق میگیرید. کشمش و گندم و جو و خرما و اینها همین هست زکات. شما برنج میکاری که شما هر چقدر هم زیاد بشه اون زکات بهش تعلق نمیگیره. از خود ائمه علیهم السلام هم پرسیدن در زمان خودشون چی فرق میکنه یه زمانی گندم میکاشتن حالا ما تو محل خودمون مثلا ذرت میکاریم تو آفریقا، به خاطر این باید این زکات داشته باشه؟ نه، زکات برای مالهای خاصی است. خمس نه، بیش یک پنجم مال مصرف خودتون نگاه میکنید معونه، هرچی زیاد اومد یک پنجمش شما خمس باید بپردازید. لفظ زکات تو قرآن به این زکاتی که حالا ما معنا کردیم به این معناست، بسیاری از جاها به این معنا نیست، به برای پرداخت مال مستحبی. اتفاقا آیه زکات بعدم خواهیم گفت با لفظ صدقه اومده، آیه ای که میگه زکات بر شما واجب شد انما صدقاتو داره. پس نمیتونیم بگیم زکات حتما زکات واجبه. هم راکعون، راکعون هم که رکوعه، آدم بدن خودش نیمه خم بشه بریه رکوع. بله تو اون حالت یه معنای دیگه هم داره، خضوع و خشوع رب داشته باشه ولو خم نشه. تو زبان عربی میگن فلانی راکعه، یا به خاطر خضوع و خشوع یا به خاطر فقر و بیچارگی طرف دیگه روزگار خمش کرده. ببین خم نیستا، شاه خودم قشنگ راه میره، ولی میگن این راکعه یعنی تو زبان عربی یعنی روزگار اینا روحشو بوزاشو خمش کرده. اون راکعه به اون معنا هم داریم، ولی اصل معناش یعنی معنایی که به ذهن میاد تو قرآن راکعه یعنی همین نیمه خم شدن، مثل نیمه خم شدن وسط نماز. و من یتولد الله و رسول و بلدین آمن، یتولد یعنی همین تکون ولایت را پذیرفتن، حالا ولایت بالا معنا میکنیم این یتولد با اون معنا میشه. بعد هز یه معنی یه واژه دیگه اینجا از هز، هز یه گروهی دور هم جمع بشن دارای هدف واحد، گروهی هم که زیاد هم باشه، خیلی دو نفر سه نفر نه چندین نفری جمع بشن دور هم. تو زبان عربی هر گروهی رو نمیگن، گروهی که دارای هدف واحد داشته باشه. خب ترجمه میکنیم، فقط ولی شما خدا و رسول خدا و کسانی که ایمان آوردن. ویژگی اون کسانی که ایمان آوردن اینه، نماز را به پا برپا میدارن، که اینا چون معنا کردی نه فقط میخونن، و زکات را ادا میکنن. باب حالیه است، در حالی که در حالت رکوع هست. هر کس خدا و رسول و مؤمنان را که گفتیم تو اون آیه قبلی خدا و رسول و مؤمنان ولایتش رو بپذیره، یعنی جزء حزب خداست. اینو قرآن نگفته جزء حزب خداست، از بعدش میگه و حزب خدا غالبه. درسته؟ به خاطر اختصار چون فهمیده میشه، قرآن بسیار از جمله های دوری داره. جای مشکل این آیه کجاست؟ خب این معنای لغوی آیه. یک بحثی هم قبلا عرض کردیم، ما باید شأن نزول این آیه داره روایات متعددی، هم شیعه هم اهل تصنع، در جوامع روایی شیعه و اهل تصنع نقل شده. ماجراش این بود، علی علیه السلام نماز خوند، وسط نماز فقیری اومد سائلی گدایی میکرد، از مردم پول میخواست، علی علیه السلام انگشترش در آورد داد به اون، در حالت رکوع هم بود علی علیه السلام. روایاتی از شیعه و اهل تسنن تو جوامع روایی اونها و ما، نه یک جا دو جا، نه از یه نفر صحابی، دو نفر سه نفر نقل شده که این آیه شأن نزولش یعنی قصه نزولش اون ماجرا بوده. بعد خداوند این آیه را در شأن علی علیه السلام نازل کرد. روایات خیلی کمی هم داره که این ماجرا در مورد ابوبکر بود یا در مورد یک کس دیگه بود، ولی بیشتر روایات حتی مال انتسنون در مورد کیه؟ علی علیه السلام. حالا بریم جلوتر. به طور طبیعی وقتی اون شأن نزول رو بیداریم بغل آیه رو بگیم، این آقایی که در حال نماز خوندن یقیمون از صلات نماز میخونده و یقتون از زکات و اون صدقه رو داده در حالی که در حال رکوع بوده، دقیقا تطبیق میکنه بر علی علیه السلام. شیعه ما اینجوری میگیم، میگیم اینجا من جای پیچیده آیه این لفظ و ولیه امور این قسمت اولش ولایت، یعنی بحث تفصیلیش ولایت اینجا به چی معنی؟ ولایت داریم به معنای دوست داشتن. مؤمنان بعضهم اولیاء و بعضهم انبیاء رو باید دوست داشته باشیم. یه کسی تو گوشه جهان مؤمنه بهش اذیت میکنن، ما باید ناراحت بشیم، دوستش داشته باشیم. درسته؟ اگر ایمان داشته باشیم. این اختصاصی هم به پیغمبر و امیر المؤمنین و هرچی بیا پایین تر نداره. درسته؟ کسی اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، گفتش آزار بهش میرسه، ما باید دوستش داشته باشیم. از این جهت حالا میری کار دیگه میکنه، اون کارش دوست نداریم، ولی از این جهت اعتقادش رو دوست داریم، از این جهت خود اون شخص دوست داریم. بله انسان ها را هم دوست داریم، حیوان ها را هم باید بهشون آزار نرسونیم، یه بحث دیگه است، ولی نسبت به حیوان ها انسان ها انسان ولو کافر اذیتش نکنیم. درست؟ ولی مؤمنان را به خصوص باید دوست داشته باشیم. مأموریم همه اختصاص به کسی نداره. دو، مسئله ولایتی داریم، ولایت به معنای دوستی میشه. معنای دوم ولایت به معنای نصرت یعنی یاری کردن. به این معنا هم اختصاص به مؤمن خاصی نداره. هر مؤمنی از آدم کمک یاری خواست، آدم اگه بتونه باید بهش یاری برسونه. یه ولایت سوم به معنای سرپرست، بعدم بیشتر بازی میکنیم، اولا به تصرف یعنی رئیس. اینجا منظور از ولایت کدوم یکی از این هاست؟ آیا منظور ولی شما آقایان مؤمنین خداست و رسولش و کسانی که مؤمن هستن؟ خوب دقت کنید، اگه بگیم اون اولی اینما ولی و کم شما مؤمنان، ای مؤمنان خدا و رسول و مؤمنان الذین آمنوا، ولی شما هستن. درسته؟ اختصاص دادن شخص خاصی به این معنا معنایی نداره. همه مؤمنان نسبت به هم باید چی؟ دوست داشته باشن. معنا نداره بیاییم بگیم برای شما خدا، اونم در کنار خدا و رسول، بگیم اون الذین آمنو ولی شما هستن، دوست شما، شما باید به دوستی بگیرید، شما همه اونو به دوستی بگیرید. یا به معنای یاری اگه باشه، یک فضیلت خاصی برای کسی به حساب نمیاد. درسته؟ یعنی بگیم شما مؤمنان ولی یکم انما ولی یکم، شما باید دوست داشته باشید یا کمک کنید به خدا و رسول و مؤمنان. خب این چیز عمومی است، همه مؤمنان موظف هستند در مورد همه افراد، تمام مؤمنان هم یاری کنند هم دوست داشته باشند. پس قطعا منظور از ولایت اینجا باید بگیم ولایت به معنای سرپرسته، یعنی ای مؤمنان خدا و رسول و اون مؤمنان خاصی سرپرست شما هستن، ولی شما هستن. وگرنه مشخص کردن یک نفر یک چند از این وسط بکشین بیرون هیچ معنا نداره. اینا رو میگیم با توجه به این که این آیه نازل به یک واقعه چیه؟ بیرونی هستش. این یه مطلب، اصل مطلب یعنی اصل محل پیچیدش اینجاست که ما به این صورت پس چی معنا میکنیم؟ ولایت یا معنای سرپرستی میکنیم. اما این سرپرستی به چی معناست؟ ببینید چون اینجا کنار خدا و رسول آورده، خدا سرپرسته خلق مؤمنانه، میتونه هم به معنای تکوینی باشه هم به معنای تشریعی. یعنی خدا اینجوری عرض کنم، تکوینی یعنی چی؟ یعنی وجود دهنده و وجود را اداره کننده، اصل اعطای وجود و تکبیرش. خب از این جهت خدا لحظه به لحظه به ما وجود میده و وجود ما را چکار میکنه؟ میپاد، میپاید، تکبیر میکنه. ولی جلوتر که میدی لفظ رسول را خدا علاوه بر این ما را ولایت بهش میگن تکوینیش گفتن، ولایت تشریعی هم داره. یعنی چی؟ یعنی تنها دستور دهنده برای مؤمن، دستور این کار را بکن این کار را نکن خداست. ما از هر هیچ کس به صورت مستقل نباید روش گوش کنیم، باید از کانال خدا گذشته باشه. چون خدا میخواد این کار انجام بگیره ما میگیم چشم. این گونه ولایت به کسی چیزی داشتن رو میگیم ولایت تشریعی. در حقیقت ولایت تکوینی در حوزه هست و نیست وجوده، ولی ولایت تشریعی در حوزه قرارداد قانونگذاری، این کار باید و نباید، این کار رو بکن این کار رو نکن. حق این که به ما ولایت داره واقعا تصرف بکنه در وجود ما طبیعی در بیرون واقعا خداست، و این حق قانونگذاری و دستور دادن داره. جلو طبیعی منظوری از این هر دو تاست اینجا یا یکی از اینجا منظوره؟ جلوتر بگیم لفظ رسول را آورد. از لفظ رسول میفهمیم یک چیزیست که برمود به شأن پیغمبر میشه، یعنی یک چیزی باید باشه که هم خدا هم رسول بعدش اون الذین آمنو داشته باشه. ولایت تکوینی به صورت مستقل فقط خدا داره، درسته به صورت واسطه میتونه به رسول و به کسی دیگه واگذار کنه، ولی وقتی لفظ رسول آورده میشه یعنی پیک ما هستش. رسول یعنی پیغمبر، پیغمبر فرستاده شده. چه وظیفه ای داره؟ بیاد فقط معجزه نشون بده یا نه دستورهای خدایی رو میاره؟ حوزه ولایتش نمیخوایم بگیم شخص پیغمبر ولایت تکوینی نداره، داره. ولایت تشریعی هم به صورت آیین ما به اذن خدا داره هر دو تا. ولی اینجا منظور از اون ولایت قطعا ولایت تشریعیه. حق این که بگی آقا شما این کار رو بکن یا نکن اونم از طرف خدا، اصالتا مال خداست، چون اول الله رو گفته بعد رسول رو چون گفته به شخصیت اون حقوقی پیغمبر اکرم ناظره و اون چیه؟ با اون پیغمبر چه شأنی داشت؟ تبیین دین، اجرای دین. پس منظور از این ولایت میشه ولایت تصرفی، نه به معنای دوست داشتن، نه به معنای یاری کردن، چون اونا مشترک بین همه مؤمنان. ولایت میشه یعنی اولاد تصرف، یعنی سرپرست، نه سرپرست تکوینی، چون لفظ رسول رو، بلکه در تشریف. یعنی چیه؟ ساده تر از این، یعنی تنها کسی که ای مؤمنان میتونه بر شما حکم برانه به صورت حکومت دینی داشته باشه، دین رو برای شما حق معنا کردن داره، کاری که دینا یو علیه رو بگید. دو، و حکومت داره، میتونه دین رو اجرا کنه علاوه بر بیان کردنش، مرجعیت علمی یعنی گفتن، بیان کردن، تبیین کردن، لتبین الناس یو علم امور حکمه، و اجرای دین، کاری که پیغمبر میکرد. و اون دینو فقط تو ذهنها و تو مسجد نمونه، یا تو بیرون جامعه تشکیل بده اون دین رو اجرا کنه تو بیرون. حالا میفرماید لفظ رسول، پس منظور از اینجا ولایت میشه ولایت تشریعی، کاری که یعنی خدا اصالتا داره و بعد به تبع پیغمبر داره. اینجا منظور این میشه. چرا؟ چون کنار خدا رسول گذاشته شده. بعد اون بعد از این آمد و میگه اون مؤمنان هم چون این ولایتی رو دارن، بر این اساس شیعه میگه به غیر از پیغمبر اون الذین آمنوا باید کسی باشه که مثل خدا، مثل عبده تالیکه میکنه به اسم خدا، در ادامه رسالت اون ولایتی رو که خدا داره بر رسول داره، این آقا هم داره. ای مؤمنان کن این فقط اینم ولی این سرپرست تشریعی، یعنی دین رو بیاد به شما معنا کنه و دین رو بخواد اجرا کنه، درسته؟ این گونه ولایت را فقط خدا داره. و خدا که نمیاد خودش به حکومت تشکیل بده، اینو توسط رسول انجام میده. بعد از رسول تمام دین خدا حافظ، نه، بعد از رسول یک از بین خود همین مؤمنان یک کسی یا کسانی چون این شأنی را دارد هستند. با این استدلال شیعه میگه منظور از این ولایت باید بشه همین امامتی که میگه، این خلافتی که میگه، وصایت میگه، هر چی اسمش میخوای بذاری بذاری، یعنی بعد از پیغمبر جانشین خلیفه. بعد پیغمبر چه شأنی داشت؟ شأن معنا کردن قرآن، بیان احکام الهی، اجرای احکام الهی، قضاوت و و و شؤونی که پیغمبر اکرم داشت اونها را به صورت جانشینش هم شأن را داره. از کجا میگه؟ از این میگه علی نمیگه وصایت یعنی سفارش شده پیغمبره، خلافت یعنی جانشین پیغمبره، درسته؟ خب بعد آیه میاد این الذین آمنوا رو مشخص‌تر بیان میکنه، میگه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، کسانی که نماز به پا میدارن و زکات میدن در حال رکوع. خب این مشخص دقیقا تطبیق میکنه بر اون شأن نزول علی علیه السلام، در حال نماز زکات را داده در حال رکوع. زکات اینجا معنای زکات مستحبی میشه، یعنی صدقه بوده، کمک کرده. تمام اشکال های متعددی معنای اگر خود آیه را معنا کنیم تا آخرش، نزدیک میشیم به یک کسی که تالی تلی به خدا و رسوله، تا حتی لفظ وحدتش هیچ فاصله ننداخته با واقع فقط بیه خدا رسول و این الذین آمنوا. این آقای کسی است که تالی تلی به رسول و یعنی اصالتا مال خداست، بعد به رسول منتقل بکنه، رسول منتقل بکنه به این الذین آمنوا شخصی. نزدیک میشیم به این که منظور باید کسی باشه، چون همه نمیتونن. ولی روایات شأن نزول عرض کرده، بعد جاها روایات شأن نزول این نقش رو داره، دقیقا اون مصداق منحصر به فرد رو بیان میکنه. بعد جاها روایات شأن نزول درست نیستن، بعد جاها درستن، اصلا شأن نزول نیستن، گفتیم قبلا تطبیقن، یعنی یه ماجرا بعدن اتفاق افتاده، مثلا این رسیم مروض به این ماجرا نیست آیه. ولی بعضی جاها مثل این واقعا آیه نارساست، باید در کنار این شأن نزول دید و مصداق را پیدا کرد. وقتی اون شأن نزول در اون داستانی که نقل میشه در مورد این آیه کنار این میذاریم، متعین میشه در مورد علیه السلام. بعد این الذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اونو بگیم همه این عناوین عناوین عنوان مشیرن به زبان فقهیش، یعنی منظور نیست که هر کی نماز میخونه، هر کی زکات میده، هر کی تو حالت رکوعه، نه، اینا اشاره داره به یک شخص خاصی، کل تمام امه مورد نظر نیست، همونطوری که داستان شرم وضو بشه. اما ماجرا به اینجا تمام نمیشه، یکی یکی حرفایی که گفتیم از سوی اهل تسنن مفسرینشون و وهابی ها، به خصوص سرکرده وهابی ها ابن تیمیه اشکال شده. یک، انما همه جا برای حصر نیست، همه جا معنای فقط ازش فهمیده نمیشه. بعضی جا حصرها حصرهای واقعی نیستن، این فقط سه تا، منظورش سه تا نیست. طرف گفت چهار تا، میگه فقط سه تا، میخواد بگه چهار تا نه. بعضی جا حصر حصر واقعی نیست، لفظ فقط رو میاری، حصر اضافیه، یا میخواد حرف طرف رو فقط پس بزنه، بگه حرف تو درست نیست، نه اینکه دوتا نمیشه. پس دقت بفرمایید، انما میگه درسته تو زبان عربی برای حسره، ما گفتیم فقط علی ولیه، میگه فقط از این انما فهمیده نمیشه. بعد دلیل شما چیه؟ بسیاری از جاها تو زبان عربی انما برای انحصار استفاده نشده. جوابش رو همینجا بودیم، شما آقای ابن تیمیه یا هر کی، ابن هر کی میخوای باشه، تمام کتاب‌های ادبیات زبان عربی که توسط علمای همین اهل تسنن نوشته شده و ما حوزه شیعه هم میخونیم، لفظ انما ظهور داره در حذف، مگر قرینه بیاد بگه چی؟ به معنای فقط نیست، نه اینکه از همون اول یلخیه، گاهی به این مناس گاهی به اون منا، هر کدوم دلیل میخوان، نه، اصالتا ظهورش در اینه که برای به معنای فقطه، اون دومی دلیل میخوان و شما دلیل نداریم، اتفاقا ما دلیل داریم، اون قصه شن نزوله و ادامه آیه که لفظ ولیکم ولایت و معنای خاصی گرفته شده، هر مؤمنی نمیتونه ولی باشه. یک، دو، ولی در زبان اشکال دو، ولی در زبان عربی به معناهای مختلف اومده، مثل لفظ مولا، از جمله گفتیم به هم معنای دوستی، دو به معنای نصرت، سه یاری کردن، سه معنای سوم اون معنایی که شما میگید اولا به تصرف، یعنی سرپرست، درسته؟ اینجا چون قرینه نداریم بر هیچ کدوم، حداقل میگیم که اینجا معنا رو ما نمیفهمیم، باید وایستیم. جواب اینه که ولایت به معنای نصرت و دوست داشتن انحصار به که شخص خاصی نداره. اینجا اونا قرینه داریم که اونا اینجا منظور نیستند. میمونه همین بحث هم هست. این اجابه میتونه جلوتر اشکاله یکم به ظاهر گنده تر. شما میگید با این روایت اومده در شأن نزول در مورد علیه، علی چند نفره؟ یه نفر. آیه میگه والذین آمنوا، آیه میگه چند نفر؟ والذین یعنی کسانی که، یوقیمون کسانی که، چند نفر رو داره میگه؟ چرا نمیگه اون یه نفر ولی شما خداست رسوله و اون یه نفر؟ گفته کسانی که. جوابش اینه که و این اجازه بدید اشکال بیشتر بگیم، و این لازمش اینه که لفظ جمع اندازین آمانین آنها در معنای مفرد استعمال شده باشه، درسته؟ و این در حالی که تو زبان عربی اندازین آنها به معنای یک نفر بزنید. جواب الذین به معنای آنهاست، ولی بعضی موقع فعلا یه نفر بیشتر مصداق نداره. مشابهش آیه سوره مباهله که تو ماه رمضان خوندیم که پیغمبر فرمود چی؟ ما زنانمون رو بیاریم، شما زنانتون رو. همه از تصنو نقل کردن منظور از زن اونجا کی بود؟ فقط دختر پیغمبر اکرم فاطمه زهرا. نساء انا گفته اونجا. شما اشکال کن بگو چی؟ لفظ جمع باید چند نفر باشن؟ علامه امینی در القدیر 20 مورد از قرآن را برشمرده که لفظ جمعه ولی فعلا یک مصداق بیشتر نداره. در حقیقت اینجوری میگیم اون تو دهن ما گذاشت که لفظ جمع در مفرد استعمال میشه به ناب نظر شما. ما میگیم نه، جمع به همون معنای جمعش استعمال شده ولی فعلا یک مصداق بیشتر، یک نفر بیشتر نداره. مثلا نه تو علوم عقلی هم میگم یه واجب الوجود، ولی این واجب الوجود کیه؟ یه نفر بیشتر، یک چیز بیشتر مثلا خودست، یه مصداق بیشتر نداره. وقتی جمع گفته میشه مفهومش همون جمعه، ولی تو بیرون اینی که منظور از این کسانی که آیا همشون هستن، نه یه نفر بیشتر نداره. از اینجوری معلوم میکنی ولی شما فقط و فقط خدا و رسوله و کسانی که فقط یک از حالا هست از شخص خاص و جلوتر میریم همون لفظ زکاته. علی علیه السلام شطور نداشته که، گوسفند نداشته که، درسته؟ بچه میده همینجوری با کشمش و خرما و اینایی که نقطه چیزی که بهش سکه و نقره، سکه طلا و سکه نقره داشته زکات به مالش تعلق بگیره. اصلا معنا نداره لفظ زکات در مورد علی علیه السلام به کار بره. زکات در مورد نه چیزه، علی علیه السلام دارایی اونچنانی هم از این نقطا نداشته که زکات بده. جواب زکات گفتیم در عرف قرآن به معنای اون زکات فقهی نیست، به معنای چی؟ هر صدقه داده کمک کرده کامل میشه. از نماز و یه از اولین روزی که خداوند گفت نماز تو قرآن لفظ صلات اومده به همین صورت مثل ما 17 رکعت نماز مگه میخونیم؟ بعد اومدیم نماز یعنی نیایش. بعضی جاهای قرآن دعا به درگاه خدا، وقتی قرآن میگه حضرت عیسی نماز میخوند، یعنی عیسی ما میسته دلو راست میشه به این صورت. این تو شریعت ما سنم مدینه رو بعدا اومده، بعدا اومده. پس تو قرآن وقتی لفظ صلات به کار میبره، زکات به کار میبره، باید دقت کنی. بعضی جاها اصلا به معنای این صلات و زکات ما نیست، به معنای چیه؟ هر نوع ارتباط با خداست یا هر نوع پرداخت مالی. اینجا همینه، تو آیات این مکابره است. یعنی آدم میخواد به زور یه چیزی را بتپونه، اشکال بی خود کردنه. خود اینا میدونن تو موارد متعددی از قرآن لفظ زکات و لفظ صلات به اون معنای لغوی به کار رفته. خب و هم راکعون، رکوع یه معناش تو لغت یعنی چی؟ یعنی آدم متواضع، حالا یا به خاطر تواضع درونیش یا به خاطر روزگار ورشکستش کرده، اینقدر فقیر دست خالی شده، بهش میگن چی؟ رکوع میکنه. رکوع یعنی متواضع، نه اینکه این چی رو میگید که علی علیه السلام خم شده بود تو نماز داشت رکوع تو نماز منظور اصلا نیست. اینجا همه مؤمنین اینجوری هم. آدم بی‌انصاف جواب، رکوع معنای اصلیش تو لغت اون چی که به ذهن اول تو ذهن عرب میاد چیه؟ به معنای خم شدن، نیم خم شدنه. به معنای دوم میاد بله، ولی اون قری نمیخواد. این نه، اینم اشکال بعدی. یه صلوات خط بفرمایید. اشکال دیگه، میگید علی علیه السلام وسط نماز دستشو کرد تو جیبه، این دستشو به اونجا، بعد اینو چی؟ صدقه داد. حالا زکات نشد، صدقه داد. این نماز باطل نمی کنه؟ وسط نماز آدم بیاد مثلا یه کاری انجام بده که با نماز جزء نماز نیست، ها؟ این کار مبطل نماز، نماز را باطل میکنه. پس آیه و اون شرح حضور هیچ کدوم درست در مورد علی علیه السلام نمیتونه باشه. وسط نماز نمیشه آیه. جواب اینه که وسط نماز اونی که باطل میکنه فعل کثیره. همه فقهای شما، فقهای ما هم گفته، یعنی فعل طولانی یک کاری. بله پیغمبر اکرم وسط نماز یک قدم جلو گذاشت، پاشو زد چی؟ عقربه رو کشت، بعد پاشو برگردون. یاد بچه داره میفته، شما پیر پاتو میذاری جلو بچه رو میگیری میذاری این بر باد صفا میستی. الحمدلله الرحمن الرحیم ادامه میگه نماز. فعل کثیر، بعضی کارا هست فعل کثیر هم نباشه نماز باطل میکنه. با هیکل قیافه نماز نمیسازه، مثلا وسط نماز یه بشکن بزنه ولو یه لحظه، خیلی کثیر هم نیست. درست یا این اصلا با حال دعا و نماز سازگار نیست، نماز باطل. خب اینجا علیه السلام بشکن نمیسازه، درسته؟ یه کار کوتاهی که با حالت نیایش و توجه به خدا منافات داشته باشه نکرده. یه باشه که در آورده انگوشتار رو در افتاده ادامه داده نماز. پس اولا یک کار، یک کاریست که با روح عبادت ناسازگار نیست. یک دو فعل کثیر هم نیست، طولانی نبوده که، قبوله؟ تمام. اشکال دیگه، شما میگید علی علیه السلام اینقدر خالص بوده، حضور قلب داشته، به خدا توجه میکرده، چطوری وسط نماز فکرش رفت یه آقای اومد این گدایی میکنه، کسی بهش پول نمیده، بعد ذهنش رفت که ای من انگشتر دارم، انگشتر بهش میگه اشاره میکنه مثلا، بعد اون طرف میاد اینجا این در میاد بهش میده، این قسمت حضور قلب کجا رفت؟ اشکال دیگه پس این میشه، این کار علی علیه السلام وسط نماز منافات داره با حضور قلب، به خصوص که شما نقل میکنید کتاب ارشاد القلوب محمدی، علی علیه السلام از پاش تیر رو در آوردن وسط نماز متوجه نشد. چطوری اینجا متوجه شد که این آقا اومده گلاس بده ای بیا اومد فکرش در اومد؟ به امام حسن علیه السلام تیر پاش رفته بود، علی علیه السلام گفتن چیکار کنیم؟ گفتن بذاری نماز مشغول بشه. علی علیه السلام نماز مشغول شد متوجه نمیشه و موقع در بیاری که به پیشنهاد امام حسن این کار رو کرد. این دوتا چطوری با هم میسازن؟ یه جواب ساده به اینه که این کار چون برای خدا بوده منافات با حضور قلب نداره. روایتش هم همین برادران نابرادر ما تو همین روایات کتاب خودشون آورده. پیغمبر اکرم میخوام بگیم چطوری و عمل عبادی باشه ها منافات با حضور قلب در نماز نداره. پیغمبر اکرم براش دو تا شطور هدیه بود، این تو کتابای ما نیست، اونا تو رو باید شدستش، یکی چاق یکی لاغر. فرمود هر کس از صحابه دو رکعت نماز بخونه تو دلش حضور قلب کامل داشته باشه، یکی از این دو شطور رو من بهش میدم. هر کی نماز خوند خودش فهمید و پیغمبرم فهمید از رده خارج. وسطش فکرش رفت چی؟ فیل هندوستان، فیلش هوای هندوستان کرد. علی علیه السلام نماز خوند اومد پیغمبر اکرم فرمود کدوم میخوایی؟ گفت آه وسط نماز من فکرم رفت به این که اگه پیغمبر به من گفت کدوم شطور رو بردار، چاقل بردارم یا لاغره رو؟ گفت برای چی این کار رو میخواستی بکنی؟ گفت برای که من میخوام صدقه یعنی بازم چی؟ در راه خدا اونو بدم. گفت خب خود این فکره خدایی بوده. این در حقیقت تعبیر علامه طباطبایی عبادت در عبادت. وسط نماز فکرش طرف رفته این بچه داره اینجا جون میکنه، چطوری من اینو چی؟ دستمو دراز کنم نجاتش بدم. درسته عمل به وظیفه میکنه، نماز میخونه اونم چی؟ نجات میده. عمل به وظیفه میکنه، عبادت دیگه به نام پرداخت صدقه همون زکات تو قرآن هستش اونو میکنه، یا فکر میکنه اگه به من چاغره بردارم یا لاغره را. این عبادت در درون عبادته، منافات با حضور قلب نداره. این یک جواب ساده ولی اشکال حل نمیکنه. درسته اشکال به خصوص منافات با اون حضور قلبی که علی علیه السلام داشت تیر از پاش میکشیدن متوجه نمیشد. چطور شد اینجا متوجه آقا شد؟ اینجاست که بحثه. اون نماز علی بالاتره یا این نمازش؟ به ذهن ساده میخوره که اون نمازش، چون بیشتر فانیه در خدا بوده، اینجا یه لحظه به خلق توجه کرده پس اون بالاتر از اینه. درست شد؟ پس اشکال با اون جوابی که گفتیم برطرف میشه، ولی این ناسازگاری ها رو بگیم این بالاتره یا اون بالاتره. میشه گفت این نماز این بالاتر از اونه. یه حالت فنا داریم تو عرفان، آدم وسط نماز زوم کنه تو دل شب به خدا توجه کنه، یه حالت خاصی براش پیش بیاد. حالا به اسم اون حالتی که علی علیه السلام داشت پا از تیر از پات بکشی متوجه نشی، اینو میگیم فنا. یعنی به خودت به دیگران به غیر از خدا به چیزی که توجه نکنی، به خدا توجه کنیم. خدا خدا را ببینیم با چشم دل، به فانی بشی، یعنی به خودش اصلا توجه نکنه. یه حالتی بالاتر از این داره، یه حالتی ضد این داره، مثل حالت ما که همش چی فکرمون به غیر خدا کار میکنه. یه حالت سوم داریم، کسی اون حالته که وقتی تیراش پاس میکشن متوجه نمیشه، اونو بیاره موقعی که میخواد شمشیر بزنه، درسته؟ وسط جنگ اون حالت رو با این جمع کنه. اینو میگن بقای بعد از فنا، بقای بالله نمیگن، یعنی اون فنا فقط مال حالت وسط نماز نیست، اون حالت فنا باقی هست در لابلای کارهای روزمره. این بالاترین مقام عرفانی فنا نیست، بقای بعد از فناست، درسته؟ بعد از گم شدن در خدا، خدا اونو برمیگردونه میگه برو حالا مثل عادی زندگی کن. راه میره، میره، میاد، معامله میکنه، چیز میفروشه، میخره، غیره اینها، ولی همه حواسش اونوره. مثال بزنیم، مثال یه کسی بچهش، سه تا بچه جوان داشته باشه، دردم مرده باشه، پولش هم مرده باشه، درسته؟ زلزله هم بیاد خونش هم برده، این چطوری؟ حالا شما میری پیشش، غذا بهش میری، اینجا میزنه با میز بهش میری، بخور بخور، ببینی غذا میخوره، بله میره، میاد، اون ور، این ور، کل حواسش کجاست؟ عمر. کسی در خدا گم شده، بعد خدا اونو فرستاده برای هدایت دیگران و عادی زندگی کنه، اینو میگن بقای بعد از فنا. همش فکرش جای دیگه است، ما خیال میکنیم مثل ما زندگی از کمتر از علی علیه السلام، ابو یزید بسطامیه، خیلی 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 کم، میگه 30 سال در میان خلق بودم، همه خیال میکنن من با اینا هستم، میرم میام، نه یک لحظه با اینا نیستم. لحظه بالاتر از این، میگه مؤمن واقعی کسی است که بچسام بدنشون در بین مردم، لای بدن مردمه، ولی روحشون معلق به ملائه اعلاست. پس علی علیه السلام اون حالت رو آیا میتونه موقع توجه، اون حالتی که تیر میکشن از پاش، اون حالت رو فقط یه بار اونو داره خوبه، ولی همونو بیاد اون حالت رو موقعی که یکی میره نیازمنده، میفهمه نیازمنده، وسط نماز مثلا در میره بهش میره اینو بردار، اینجا هم داره، این حالت بالاتر از اونه. ابن تیمیه این چیز رو سرش نمیشه، ولی این باید کسی بیاد تو عرفان اسلامی چی شیعه چی اهل تسنن ببینه مقام بقا چیه، بالاتر از فناست و این چون چیزی ایرادی به علی نیست، این نماز علی بالاتره از اون نمازشه. بای توجه تو دیگه ارز کردی. اشکال بعدی، یه صلوات خواهد شما شیعه میگی با این آیه خداوند علی علیه السلام را ولایت را بهش داد، بله. خب اون موقع پیغمبر بود یا نبود؟ بله، در زمان پیغمبر ولی خدا کی بود؟ پیغمبر. این آیه میگه همون موقع، باید بگی علی بعدن ولی میشه بعد از پیغمبر. میگیم آدم نفهم حرفو بفهم، این بالفعل نمیگه، بالقوه میگه، شأنیت رو میگه نه بالفعل، میخواد بگی این مقام را فقط خدا و رسول و علی داراست، نه حالای امان اجراشو نمیگه، داشتن مقام رو میگه، اجراییش بعدا میشه. درسته؟ اجرا بعدا میشه، شأنیتش رو این فقط داره، حالا بالقوه هست، بعدا بالفعل میشه، اجرا میشه. اینم جواب ایشون. اشکال دیگه، خود علی علیه السلام هیچ جا برای اثبات ولایت خودش، خلافت خودش، به این آیه استناد نکرده. دیگه یادت رفته استناد کرده، تو تاریخ هم موجوده، حضرت آگه خبر داده، کتاب سوره ابن قیس و نگاک و موارد دیگه که در کتاب های دیگه روایی اومده، هر جوری شده میخوان این آیه رو بگن در مورد علی علیه السلام نیست. یه اشکال دیگه، آیه اصلا به قبل بعدش ربط نداره، آیات قرآن به هم پیوسته هم باید ربط داشته باشن. آیات قبلی در مورد اینی که ولایت یهودی ها رو نپذیرید، بعد آیات بعدی رو نگاه کنید، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم مزارا و غیبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و کفار اولیا، اینها رو اولیا، این کافران رو اولیا خود قرار ندید. این ربطی اصلا به این نداره که ولی شما مؤمنان کیه. جواب اینه، ربطی نداشته باشه. کی گفته همه آیه های قرآن همه با هم نازل شده هم؟ قطعا میدونیم سوره علم اولی چیزی کجای قرآن، اول قرآن، این از جهت چینش سوره ها، لابلای سوره ها، اتصال سوره ها. قطعا پیغمبر اکرم یه سری آیات نازل میشد، میگفت اینو ببریم بذاریم لای سوره فلان، فلان جا بذارید. تازه اگر این مبنا رو قبول داشته باشیم، برخی هستن میگن نه، همین چینش داخل سوره آیاتش بعضی جاها به دستور پیغمبر هم نبوده، اما عثمان بعدا عوض کرده. درسته؟ اون قرآنی که علی علیه السلام داشت از این قرآن زیادی نداره، ولی به ترتیب دقیق نزول بود، اون مونده پیش علمه، حالا پیش امام زمان صلوات الله علیه، بعدا میاره میگه بیاریم قرآنتون رو، با این قرآن فهم نمی کنه، ولی ترتیب این ترتیب قطعا نیست. همین ها دست آبیز گرفتن به احابی های میگن شیعه یه قرآن دیگه بعدا میاره، این قرآن کلان تحریف شده، ما یا نمی کنیم، این قرآن یک کلمه کم، یک کلمه زیاد از اون قرآن نداره و اونم از این بیشتر نداره، نکمتر. بحث ترتیب نزول، خود شما، خود ما تو کتاب های علوم و قرآن به همین حرفایی که گفتیم قائلیم. پس میگی این آیه به قبل و به بعد به این صورت که معنا کردی ربط نداره. این خب این ربط نداشته باشه. جواب دوم، ربط داره. آیه قبل مورد ولایت سرپرستی کفار قبل و بعد نپذیری، میگی سرپرستی چی رو بپذیری؟ ولی خدا رو بپذیری. ربط داشتن به اینه که دقیقا همین ولایت علی بگه اینو بپذیرید، اون یکی رو نپذیرید. کلا بحث در مورد ولایت کی رو بپذیرید، ولایت کی رو نپذیرید. پس ربط هم داره. آخه علی علیه السلام تو روایات اومده اشکال بعدی، یک انگشتری با اون قیمت که شما میگید تو روایات اومده، اصلا علی که اینقدر پول نداشته، این اون روایات رو ناکرده مثل شما ساخته. یه دیگه میگن چون اون انگشتری که علی علیه السلام داد اینقدر قیمتش زیاد بود، خدا مثلا این آیه رو نازل کرد. میگیم اون روایت هایی که اینجوری هستش، نقلایی که اینجوریه، کلا درست نیست، چیه؟ افسانه هست. ولی علی علیه السلام یه انگشتریه معمولی داد، ارزش اخلاصش بود، برای خدا چون داد به خاطر اون بود. همه علیست که ضربت و علیین یوم الخندق
تعدل عبادت الثقلین، یه ضربش در روز خندق، جنگ خندق میگه بر عبادت جن و انس از اول آفرینش تا آخرش برابری نمی کنه با اون، به خاطر مثلا یک طوری زد که مثلا از ضربهش همشه رای تمام جبریل زیادتر بود، نه برای خدا شد. از علی آموز اخلاص عمل، نه از ابوبکر، نه از عمر، نه از عثمان، اخلاص عمل رو از او بیاموز که اون افراد معنوی از اهل تسنن هم اینجور جاها که میشه حرف حرف علیه دیگه فراموش بکنم اون حرفایی که مولای ما داشتیم به نام ابوبکر و عمر و عثمان و چهارمش علی بود، اونا یادشون میره. خب این هم اشکال دیگه. پس این اشکال ها واقعا اشکال های چیه؟ میبینیم بهانه جوییه با توجه به شأن نزول آیه. بعد در مورد شأن نزول روایت در مورد ابوبکر و کیو کیک و اینا ها ثابت ابن چیو بگیم ما کیو کیک ها این کارا رو نکردن که همسان تو طول تاریخ ثبت نشد که در حال رکوع به این صورت داده باشن زکات رو صدقه رو، این علیه. و اون روایت در برای خودتون میبینید در جوامع روایی خودتون برابری نمی کنه با این روایاتی که در مورد شأن علی علیه السلام در داده کتاب خودتون. همه این اشکال ها فقط همش برای این بود که چیکار کنیم. یه اشکال دیگه هم هست بگم تا اون بشه. شما فقط به ولایت علی قائل نیستید که بعد از علی میگید امام حسن، بعدش امام حسین، بعد تا برای 12 تا امام درست میکنید به ما شیعه میگن. این روایت چی میکنه؟ فقط امامت علی را ثابت میکنه. اگه بگی الذین آمنو گفته بعضی از افرادش اون زمان نبودن که امام حسن، امام حسین، بعدش امام سجاد که نبودن که قطعاً در مورد افرادی که بعدن میان گفتن. ولی بگید الذین آمنو جمعه، ولی فقط منظور علیه اعتبار گفتی درسته؟ اون یکی را پس شامل نمیشه، شامل نشه. این آیه فقط بعضی آیات داریم فقط در فضیلت علیه، بعضی فقط در فضیلت علی، امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمه زهرا است. درسته؟ سوره حدتا درسته؟ میگیم بقیه را چون از این جنس هستند و اینها بعد از خودشون معرفی کردن به این ما میپیوندیم. آیه در مورد علی. دو آیه اتفاقا گفته الذین آمنو، یعنی یکی چالاست دومی سومی شد بعدم میاد نیستن. چرا حالا گفته اینا ولی شماست؟ اونی که جواب شده گفتیم چی؟ شعنن بالفعل رو نمیگه، بالقوه این مقام را دارا هستن، ولو بعد از 120 سال دیگه بیاد، بعد چند سال دیگه بیاد. درسته؟ اینم اشکالی پس نداره. شما تفسیری مثل کشاف را برید نگاه کنید از زمخشری اهل تسنن، میگه این در شعر علی علیه السلامه، هیچی هم نمیگه. ولی تفسیری را شما نگاه میکنید دیگه از کرده مثل فخر رازی، مثل ابن تیمیه، غیره، تا تونسته این چندی همش ده اشکالی که بود دونه به دونه هی به این آیه متوجه میکنن که آخرش بگن آیه در شأن علی علیه السلام نیست. حالا اگر مطلبی بود جلسه آینده بگیم که به نظر من تمومه. اینما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این معلوم همه رو نمیگه، رمز اشاره عنوان مشرک به یک شخص خاصیست که این دو روایت شأن نزول مشخص شده. و من یتبت الله و رسوله و الذین آمنو، هر کس خدا و رسول و این مؤمن یعنی علی رو تولی یعنی ولایتش رو بپذیره، فان حزب الله هم الغالبون، اینا حزب خدا هستن. یعنی در برابر اینا هر چه قرار بگیری حزب خدا میشه حزب شیطان. و اینها غالبا یه کاری کردیم اتفاقا از آینده مسلمانان هم خبر میدیم. یای مسلمان مسئله ولایت را اگه میل کنید شما مغلوب خواهید شد. مغلوبی کی؟ همون امرهای بعدی اسرائیل یهودی. علامه طباطبایی میفرماید چندین مسئله تو قرآن پیش بینی شده و بسیار قرآن روش تأکید داره. یک مسئله ربا در برابرش قرض. اینقدر قرآن گفته گویی داره میگه مسلمان‌ها به این وضع دچار خواهند شد از جهت اقتصادی که ربا بخورن و قرض ندن. دو مسئله ولایت میگه نرید نزدیک نشید تولی کفار را نپذیرید. برعکس مسئله سوم تولی اهل بیت را بپذیرید. اینا حاکم و سرپرست خودتون قرار بدید. میخواد بگه این سه مسئله دوتاش سیاسی اون اولی هم اقتصادی باعث خواهد شد پس گردنی را مسلمان ها از همینجا بکنن. علل انحطاط مسلمین درسته؟ علت حکومتی و سیاسی و اجتماعیش دوری از اهل بیت. به طور ساده شما میبینید یه آدم حسابی برای مصر پیدا نشده برمیگرد آخرش برمیگرد یه بدتر از مبارک رو میاد جای دیگه همین دوری. عذاب این امت اسلامی عذاب آسمانی نیست. عذاب این امت اختلاف ها علامه باطبایی از این آیات قرآن ثابت کرد. ای مسلمان اگر ولایت علی رو به اولاد علی رو ول کنید فان حزب الله هم الغالبون برعکس خواهد شد. چی میشه؟ و ولایت کفار رو بپذیرید که شدی خواهید پذیرفت و اون موقع ذلیل و ناخواهید شد مغلوب خواهید شد نه غالب. از اینجا هم قشنگ شدیم دیگه هر کشور مسلمان یه وجب عاشق و خون اون یه وجب دومی که بغلش درسته؟ چقدر آی بچت بمونم بعضی موقع یه تلفن یه جنگ رو اندازه است اون موقع انگلیس حالا همونطور مسلمان ها رو انداختن چون هم به خاطر چرا؟ رهبر الهی نداریم. قرآن اون موقع فرمود رمز بقای دین رهبر الهی است. تا زمانی که معصوم هست معصوم اگه نشد ولی فقیه. چرا ولی فقیه؟ برای اینکه نزدیکترین شخص به معصومه. نه اینکه گناه نمی کنه اشتباه نمی کنه یا عالمه مثل معصوم علمش اسمتش چه بدونم قدرتش نه با تنبیه منات یعنی مشابه ترین شخص به معصوم میگیم فقیهیست که تاریکل به معصومه عمدن گناه نمی کنه مثل آدم عادی نیست خیلی بالاتره. اگر ما میرفتیم این کار رو میکردیم به این روز چهار نمیشونیم که حالا هستیم از تمام یعنی کل جهان یک روز که از ماییم که از پادشاهان تاج گرفتیم درسته چکار کردیم چی گرفتیم چکار کردیم حالا که همش باج میدیم و منت میکشیم تو رو خدا اونو تحریم نکنم قربونه چه برم صدقت بشیم درسته. ولی اگه برگردیم اون عزت خودمون حفظ کنیم به کم خودمون واقعا قناعت کنیم مای بحجت میبن بودن رمز بقای شیعه قناعت بود. به زاهدانی ها میبن بودن قناعت کنید. پولا و موقع به جا مصرف میشه و عقیده میره بالا و حالا هم که واقعا میگیم پشتیبان برایت فقیه ما که میفهم بودن باشی تا به این مملکت آسیبی نرسد یعنی فا این نعیز با باید خدایا و حق محمد و آل محمد عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان امت اسلامی را از این عذابی که در فقران بنی الله مطلق امام زمان صلوات الله علیه هستی از این بحث نجات بده در فرج با ترجیح بفرما این آیات خاص خودت و اولیات خودت را شامل رهبر ما کیان تشیع و مراجع تقدیر مؤمنین و مؤمنات بفرما با صلوات بر محمد از ادب و احترام این کم پیدایی ترچه خواهد کم کنید مسئله و فیاد خوب هست باتون این نمایی که فرمودید هست رو دیگه درسته بعد درسته اینجا هم فرمودید درسته بعد وقتی میگه این نما داره تأکید میکنه اینا اینطوری هست درسته فقط
خیلی خوبه
دست شما در
پشت سرم زیاد
میشه این اگر کسی بیاد این اشکال رو بکنه چون تو اشکال تیم اتکه نه چون قید عام داره الذین آمنو و یقیم و صلات اومد روی افراد دیگه بعدن بیان الذین آمنو باشن یقیم و صلات باشن و راکعونم باشن اینو ادعا کنن که قید آیه و قاعده مطلقه
این اشاره داره به واقعه خاصی
مصداقه دیگه درسته فهمید مصداقه دیگه همه این مصداقه